آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر پاکستان در تهران مورد حمله یک مرد افغان قرار گرفت. سازمان عفو بین الملل اعدام های اخیر در ایران را محکوم کرد. ایران 6 قایق ماهیگیری عراقی را در آبهای مرزی توقیف کرد. ساعت 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 12 ماه مه سال 2010 میلادی. در این نخستین لحظات بامداد روز چهارشنبه، الهه روانشاد و نوشین سید حسینی، میزبانان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، به شما وقت بخیر میگوییم و به رسم معمول این مجله را نیز نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها آغاز میکنند.
متشکرم الهه، شب شما بخیر. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفت که محمد بخش عباسی، سفیر پاکستان در ایران، در حمله توسط یک مرد افغان زخمی شده است. او افزود که عامل این حمله دستگیر و تحویل پلیس شده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای بخش عباسی، سفیر پاکستان در تهران، پس از این حمله به بیمارستان منتقل و مداوا شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، حال سفیر پاکستان در تهران کاملا خوب و رضایت بخش است. تا کنون قصد این شهروند افغان از این حمله مشخص نشده است. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه اعدام 5 نفر در ایران را محکوم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقرش در لندن قرار دارد، در بیانیه خود افزوده که 5 نفر مذکور از محاکمه عادلانه محروم بودند و برخی از آنها هم تحت شکنجه قرار گرفته بودند. مالکلم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین الملل، در بیانیه گفت که 3 از این 5 محکوم اعدام شده شکنجه شده و 2 دیگر هم تحت فشار مجبور به اعتراف شده بودند. جمهوری اسلامی روز یکشنبه 5 را که به گفته آنها متهم به بمب‌گذاری در ایران بودند اعدام کرد. میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، روز دوشنبه در بیانیه‌ای این اعدام‌ها را ناعادلانه خواند. جمهوری اسلامی 6 عراقی به همراه 12 عراقی آنها را در آبهای ایران دستگیر کرد. یدالله شرفی، فرمانده پایگاه دریابانی آبادان، به خبرگزاری فارس گفت که 6 قایق عراقی که به صورت غیرقانونی وارد آبهای ایران شده بود توسط دریابانان ایران دستگیر شدند. به گفته آقای شرفی، این قایق‌ها به بهانه صید و صیادی حریم ایران را نقض کرده بودند. 3 از خدمه عراقی پس از انجام بررسی‌ها به کشور خود بازگردانده شدند، ولی 9 دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روابط میان دو کشور ایران و عراق در آذر ماه 1388 پس از آنکه تعدادی از سربازان ایرانی در یکی از میدان‌های نفتی مشترک ایران با عراق پرچم ایران را نصب کردند، دچار تنش شد. این تنش با مذاکره وزرای امور خارجه ایران و عراق و عقب نشینی سربازان ایران از این چاه نفتی به پایان رسید. به گفته خلیل بهرامیان، وکیل مدافع شیرین علم‌هویی، مقام‌های امنیتی از تحویل جسد موکلش به خانواده او خودداری کرده و خواهر و مادر او را در ماکو بازداشت کردند. آقای بهرامیان همچنین گفت که اجساد فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان نیز به خانواده آنها تحویل داده نشده است. این 5 روز یکشنبه بدون اطلاع به خانواده‌هایشان در زندان اوین اعدام شدند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کردیم. مقامات جمهوری اسلامی اجساد 5 که روز یکشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند را به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهند و همچنین مادر و خواهر شیرین علم‌هویی را نیز بازداشت کردند. با وکیل شیرین علم‌هویی و فرزاد کمانگر، 2 از اعدامی‌ها گفتگو کردیم.
حالا این مسئله امنیتی چیه که مغایر شرع و مغایر قانون، مغایر تمامی ضوابط اسلامی و انسانی، اجساد کشته شده ها رو به مادر و پدر خانواده تحویل نمیدن؟ واقعا یه فاجعه است.
و موج اعتراض ها به اعدام های روز یک شنبه در زندان اوین در سراسر جهان ادامه دارد. نخست وزیر بریتانیا از مقام خود استعفا داد. با خبرنگار رادیو فردا در لندن گفتگو خواهیم کرد. جامعه جهانی بهایان در آستانه سومین سال زندانی شدن رهبران خود در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدامی بین المللی برای آزادی فوری آنها شد. با سخنگوی جامعه جهانی بهایان نیز گفتگو کرده ایم.
ما از افکار و حرکتهایی که نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل نشون میدن معلوم است که هرچی فشار بیشتر باشه بالاخره یک نوع کمکی به وضعیت نقض حقوق بشر چه بهایان چه بقیه هست.
استقلال الشباب با خبرنگار ورزشی رادیو فردا نیز گفتگوی خواهیم داشت. صدای شما صدای فرداست. همه اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. دو روز پس از اعدام از قبل اعلام نشده و ناگهانی 5 تن در زندان اوین، هنوز اجساد این افراد به خانواده آنها تحویل داده نشده است. در همین حال از ماکو خبر می رسد که صبح روز سه‌شنبه خواهر و مادر شیرین علم‌هویی در منزل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. خلیل بهرامیان وکیل شیرین علم‌هویی و فرزاد کمانگر در گفتگو با رویا کریمی مجد نخست به این پرسش رادیو فردا پاسخ می دهد که بازداشت خواهر و مادر شیرین علم‌هویی اعدام شده حقیقت دارد؟
ما صبح رفتیم دادگاه انقلاب اجرای احکام که این اجساد بگیریم، اجساد این کسانی رو که اعدام کردن. بعد بیرون که اومدم اجساد که ندادم هیچی، بیرون که اومدم برادر شیرین علم‌هویی موکلم اعلام کرد که مادر و خواهرش رو در ماکو بازداشت کردن. بعد حدود نیم ساعتی پیشم مجددن این خبر به من رسید. من اون چیزی که شنیدم این بوده، متاسفانه این کار رو کردم. من واقعا متاسفم.
آقای بهرامیان، دلیل این که اجساد رو تحویل ندادم به شما چی بوده؟
خودشون اعلام میکنم مسائل امنیتیه. حالا این مسائل امنیتی چیه که مغایر شرع و مغایر قانون، مغایر تمامی ضوابط اسلامی و انسانی، اجساد کشته شده ها رو به مادر و پدر و خانواده تحویل نمیدن؟ واقعا یه فاجعه است. اینا چیکار میخوان با این اجساد بکنن؟ این اجساد چه چیزیه؟ خب در زنده بودن که تحمل نشون کشتیم. الان هم که اینا مردن دیگه از جسد چرا شما به این صورت برخورد میکنیم؟
آیا تا پیش از این اتفاق افتاده که اجساد رو تحویل ندن؟ آیا یک روال قانونی وجود داره در ایران در این مورد یا نه این اتفاق یک استثناست؟
قانون ارادای فردی و جناهیه. جناهی که الان این کار رو میکنه به نظر من جناهی تندرویه که ماجراجویی میکنه.
آقای بهرامیان، از نظر قضایی آیا با اعدام شدن این 5 نفر پرونده اونها مختومه میشه یا امکان پیگیری علت اعدام برای شما به عنوان وکیلشون وجود داره؟
اگر من وکالت از اولیای دم بگیرم و خانواده‌شون بگیرم کسانی که وارثشون هستن، پرونده رو تعقیب می‌کنم. این پرونده تازه به نظر من وقتی که چون اتفاق میفته تازه شروع میشه کارش و این دو پرونده هیچ وقت مختومه نمیشه. از جهت فرم قضایی شاید آقایون ادعا کنن مختومه شده، ولی خب این موضوعی است که باعث پیگیری بشه که چرا اینا اعدام شده. اینا افراد مظلوم بودن. چه موکلین من هر سه نفر، چه فرزاد کمانگر، چه شیرین علم‌هویی و چه مهدی اسلامیان، وضعیتی نبود که بیان احکام به این صورت صادر بشه. من فکر میکنم که خانوخای این بازی روزی بالاخره اگر تو این کشور قرار باشه به خانون احترام گذاشته بشه اجرا بشه، این برونده رو خواهد شد. وای به حال اون کسی که با اسم قانون عمل خلاف انجام داده.
خلیل بهرامیان وکیل شیرین علم‌هویی و فرزاد کمانگر در گفتگو بود با رویا کریمی مجد. و در ادامه موج اعتراض‌های ایرانیان در کشورهای گوناگون اروپا و آمریکا، جمعی از ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا و ایالات مریلند و ویرجینیا نیز در برابر ساختمان دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد از این تظاهرات اعتراضی.
اعدام قتل عمد است. جمع شدیم با اعتراض به حکم غیر انسانی و غیر اخلاقی اعدام برای 5 تن از فعالین مدنی و سیاسی ایرانی که در میان آنها 4 تا از فعالین مدنی کرد هستند. روش اعدام کردن جمهوری اسلامی دیگه به شکلی در اومده که برجسته کرد ستیزی میکنه و کرد کشی میکنه و من فکر میکنم دیگه زمانش فرا رسیده که مجامع جهانی، نهادهای حقوق بشر، انسانهای آزادیخواه و دموکراسی طلب در برابر این شیوه عملکرد غیر انسانی نباید ساکت باشن. ما هم اومدیم اعتراض خودمون رو بیان کنیم. ما از طرف گروه خاصی نیامدیم، ما به عنوان کرد اومدیم، به عنوان یک ملت ایرانی اصیل که در سرزمین ایران تاریخی داره، تمدنی داره و پیشینه بسیار تاریخی داره، اومدیم که اعتراض کنیم به این وضعیت و به سردمداران فعلی جمهوری اسلامی بگیم زهی خیال باطل، ما ریشه در خاک داریم، به این اعدام ها ما دست از حقوق انسانی اساسی و آزادی خواهی و دموکراسی بر نخواهیم داشت. ایران رو باید تبدیل بکنیم به سرزمینی که همه انسان ها خارج از پست و نژاد و زبان حقوق انسانی و آزادی خاص خودشون رو داشته باشن و بتونن آزادانه آزادیشون رو تجربه بکنن. و ما اومدیم اینا رو بگیم، اومدیم این راه رو ادامه بدیم و میخوایم بگیم که فرزادها، حیدریها و وکیلها تنها نیستن، اینها لشکر بسیار نیرومند مردم کرد، مردم ایران هستن. ایرانی ها دیگه این وضعیت رو نمیتونن بپذیرن و میخوایم با مجامع جهانی بگیم با ما هم صدا شوید. کلن حکم اعدام در ایران باید لغو بشه، بلخص برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالین مدنی که این حقوق اولیه هر انسانی در چارچوب قانون و با شکل آشکار و فعالیت علنی فعالیت خودش رو تنظیم بکنه.
5 نفر از فعالان حقوق بشر رو اعدام کردن تو ایران برای اظهار همدردی و همبستگیمون با ملت ایران در واقع اینجا است. به نظر من هیچ کسی حق نداره حق زندگی کردن رو از کسی سلب کنه.
I'm here to protest the execution of political prisoners and human rights activists or any human being.
اینا شهروندان ایرانی بودن و ما اعتراض داریم به خاطر اینکه از دسترسی به وکیل، دسترسی به پروندهشون، وکلاشون در واقع دسترسی نداشتن و حتی وکیل آقای فرزاد کمانگر اعلام کرده که ایشون 100% بیگناه بوده و در مورد یکی دیگه از اعدامیایی که در وصیت‌نامه‌اش اعلام کرده که من هیچ به هیچ گونه از بمب‌گذاری که در شیراز بوده اطلاعی نداشتم و برادر ایشون بوده که ایشون هم پیش از این اعدام شده و اینها نقاط ابهامی هست که در این پرونده ها وجود داره و در واقع به نظر من میرسه که این اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده و مبنای حقوقی و قانونی چندانی نداشته.
اعتراضات در پایتخت آمریکا و ایالات مریلند و ویرجینیا. گزارش نادر صدیقی را میشنیدید. و اما ساعتی پیش گوردون براون از مقام خود به عنوان نخست وزیر بریتانیا استعفا داد و دیوید کامرون پس از او بر این مسند تکیه خواهد زد. شهران تبری همکار ما در لندن همکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست تا تازه ترین ها از این انتقال تاریخی از حزب کارگر به حزب محافظه‌کار در بریتانیا رو به آگاهی شما عزیزان برسونه. خانم تبری صدای من رو دارید؟ سلام میکنم.
بله سلام به شنوندگان و شما. بفرمایید
تازه ترین ها در این مورد چه هست خانم تبری؟
تازه ترین همونطور که یک ساعت قبل هم گزارش دادیم، آقای گوردون براون رفت خدمت ملکه، استعفاشو تقدیم کرد. بلافاصله ملکه از آقای کامرون خواست که بیاد به دیدنش و آقای کامرون به همراه همسرش که حامله هم هستش با هم به کاخ ملکه رفتن. آقای کامرون جوانترین نخست وزیری هست ظرف 200 سال گذشته در بریتانیا، فقط 43 سالش هست و 12 نخست وزیریه که در طول حکومت سلطنت خانم ملکه الیزابت دوم نخست وزیر میشه. اون به خدمت ملکه رفت. این مراسم فقط تشریفاتی هستش. ملکه از او پرسید که آیا شما شرایط قبول نخست وزیر رو دارید و او جواب داد که بله. بعد ملکه گفت خب این پست رو قبول میکنید و اوشون گفت بله و اینطوری نخست وزیر رسما شد و یک 20 دقیقه در خدمت ملکه بود و بعد با همسرش اومد بیرون. الان هم رفتش به شماره 10 دانینگ استریت و جلوی اونجا داره صحبت اولین صحبتش رو به عنوان نخست وزیر میکنه.
خانم طبری، این دولت ائتلافی که قرار بود بین دو رهبر حزب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات در موردشون صحبت بشه، اون به کجا رسید؟
اون رو همین الان شاید داره راجبش صحبت میکنه، ولی من چون دارم با شما صحبت میکنم درست نمیدونم چی شد، چون وقتی که رفت خدمت ملکه هنوز هیچ خبری نبود از اینکه چه اتفاقی افتاده. البته من حدسم این هستش که هنوز هم معلوم نیست، چون تیم حزب لیبرال دموکرات و تیم آقای کامرون هنوز در حال مذاکره هستن با هم دیگه و هنوز به نتیجه قاطعی نرسیدن. اگر به نتیجه قاطعی نرسن و توافق نشه، باز هم آقای کامرون نخست وزیر همونطور که الان میبینید شد، ولی دولت اقلیت، نخست وزیر دولت اقلیت، یعنی نمایندگانش در مجلس به اندازه حد نصابی که باید نیستن. ولی خانم میگم که به احتمال زیاد به یک توافق و ائتلاف خواهند رسید.
خانم طبری، وضعیت گوردون براون چگونه خواهد شد؟ همچنان در مجلس خواهد ماند؟
آقای گوردون براون میدونید که اینجا تمام سیاستمدارا نماینده های پارلمان هستند، حالا یا نماینده مجلس عوامن یا نماینده لرد ها هستند. آقای براون در این انتخابات از حوزه انتخاباتی خودش انتخاب شد و نماینده مجلس هست و باقی میمونه. خیلی ها خوب بعد از این که از نخست وزیری میان پایین دیگه نمیرن اونطور هر روز توی مجلس، ولی حالا باید ببینیم که آقای براون خواهد رفت یا نه. ولی به هر حال حزب کارگر بعد از 13 سال از حکومت کنار رفته و حزب اپوزیسیون شده و حالا چهره های جدید از حزب محافظه کار خواهیم دید که در حکومت خواهند بود. و الان آقای کامرون سخته که آدم عادتش عوض کنه. نخست وزیر فکر میکردیم آقای گوردون براون، آقای کامرون وقتی به شماره 10 بره و مستقر بشه، اولین اتفاقی که میفته اینه که رهبرهای دنیا همه جا بهش تلفن تبریک میکنن میگن، بعد گزارش امنیتی بعد بهش داده بشه و بعد هم وظیفه مهمی که در برابرش هست تعیین کابینه.
سپاسگزارم از لطفتون خانم طبری. خانم طبری، منو ببخشید که حرف شما رو قطع میکنم، به دلیل ضیق وقت مجبوریم با سرعت بریم. سپاسگزاریم از اینکه ما رو در جریان این وقایع قرار دادید و مسلما فردا باز هم با شما در تماس خواهیم بود. ممنونیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان شنونده رادیو فردا، صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند و صدای شما را به گوش آنها بشنویم.
الان تو رادیو شنیدم که اینا جنازه های این 5 نفری رو هم که از زنده شون میترسیدن تیرباران کردن، مرده شون هم تحویل نمیدن. ببینید این دولت جمهوری اسلامی چقدر بدبخته که از 5 تا مرده هم میترسه، اینا رو حتی به خانواده هاشون تحویل نمیدن. واقعا متاسفم براشون.
اینا به چند دلیل جنازه ها رو تحویل نمیدن. اولا از اینکه احتمال بسیار زیاد اعدام نشدن، بلکه زیر شکنجه کشته شدن، چون اعدام این افراد از قبل خبر داده نشده بوده، به صورت ناگهانی انجام شده و حتی قاضی آقای کمانگر به گفته وکیلشون خبر نداشته که اینا رو می‌خواستن اعدام کنن. اینا جنازه ها رو حتی به خانواده هاشون هم نشون نمیدن، چون احتمالا آثار بسیار زیاد شکنجه روی این جنازه ها هست و با نگه داشتن جنازه ها میخوان وقت بگذره تا جنازه ها داغون بشن، بعد جنازه ها رو تحویل بدن که آثار شکنجه معلوم نشه.
هموطنان کرد و خانواده های محترم این اعدامیان بیگناه، ما را در غم خود شریک بدانید. همه ملت ایران به خاطر اعدام فرزاد کمانگر و دیگر عزیزان داغدار هستند. ما تقاص خون همه اینها را از یزیدیان زمان خواهیم گرفت.
یه فرد کرد هستم که در کانادا زندگی میکنم. از دیروز حالم خیلی خرابه برای این 5 تا. اونها هیچ فرقی با بچه های غیر فارس و کرد و اینها ما نداریم. ما همه از یه مملکت هستیم، همه از یه زمین ایران زمین هستیم. همونطوری که آقای خمینی در دهه 60 این همه جوانای ما رو کشت، هیچ فرقی برامون نکرد که کرد هستن یا غیر کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
جامعه جهانی بهائیان در آستانه سومین سال زندانی شدن رهبران جامعه بهائیان ایران در بیانیه‌ای
خواستار اقدامی بین المللی برای آزادی فوری آنها شده است. نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد شرایط نگهداری این زندانیان را در زندان اوین مغایر با موازین بین المللی خوانده و گفته است در 3 جلسه دادگاهی که برای این زندانیان برگزار شده هیچ سندی که حاکی از تخلف آنها باشد ارائه نشده است. با دیان علایی سخنگوی جامعه جهانی بهائیان گفتگو کرده ایم.
الان 2 سال هست، وارد سال 3 هستیم که این 7 نفر در زندان هستند و در شرایط خیلی سخت. همونجوری که میدونید اول توی سلولای انفرادی بودن و الانم در بند 209 اوین هستند، در سلولای خیلی کوچیک بدون وسایل خواب به جز یه پتو، بدون نور، یه پنجره خیلی کوچیک، همیشه در تاریکی، حتی در روز هم باید نور رو روشن نگه دارن اگه بخوام چیزی ببینن. هواخوری‌های خیلی کم، هفته 2 بار فقط برای مدت خیلی کوتاه، دیداری که از خانواده‌هاشون می‌تونن بکنن خیلی کوتاه هستن، معمولاً هم تلفنی هستن، تلفنی‌های کوتاه 10 دقیقه و اگه دیر دارن باشه معمولاً پشت شیشه هست.
خانم علایی، بانی دوگال نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد در این بیانیه گفتن که در جلسات دادگاهی که برای این زندانیان برگزار شده هیچ سندی که حاکی از تخلف اونها باشه ارائه نشده. آیا شما با وکلای اونها در تماس هستید؟
جامعه جهانی بهائی مستقیما با وکلای این 7 نفر در تماس نیستن، ولی خب خانواده‌های اونها البته که با وکلاشون در تماس هستن. خودشون هم سعی می‌کنن در دادگاه حضور داشته باشن که البته تا به حال بهشون اجازه ندادن، بنابراین خب بالاخره یک جوری اخبار به جامعه جهانی بهائی میرسه. بله
خانم علایی، آخرین جلسه دادگاهی که برگزار شده بود ظاهرا رهبران بهائیان اون رو در اعتراض ترک کرده بودند.
بله، خب ببینید رفتار عادلانه و اصلا رفتار قانونی در این دادگاه نیست، برای اینکه آخرین باری که دادگاه بود یک سری از ماموران وزارت اطلاعات، حتی بازجو، چند نفر با دستگاه فیلمبرداری در سالن بودند. پس دادگاه علنی بود ولی به خانواده‌ها اجازه نداده بودن که وارد شن، بنابراین معلوم نبوده که آیا دادگاه غیر علنی بوده. اگه بوده که کسی نمیتونست باشه و اگرم علنی بوده که خانواده‌ها میبایست باشن و به خاطر همین این 7 نفر گفتن که حاضر نیستن که در همچین دادگاهی که اصلا قانونی نیست شرکت کنن.
آیا تاکنون جمهوری اسلامی خانم علایی به بیانیه‌های جامعه جهانی بهائیان ترتیب اثری داده و به آنها گوش کرده و آنها را مد نظر قرار داده؟
مامورین و دولت جمهوری اسلامی میگن که فشار بین‌المللی اصلا براشون مهم نیست، ولی در این حال ما از افکار و حرکتایی که نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل نشون میدن معلوم است که هرچی فشار بیشتر باشه بالاخره یک نوع کمکی به وضعیت نقض حقوق بشر چه بهائیان چه بقیه هست. در واقع جلوگیری کوچکی از نقض حقوق بشر بیشتر برای بهائیان و دیگر کسانی که نقض حقوق بشر براشون پیش میاد در ایران، و به خاطر همین خیلی مهم هست که هم دولت ها و هم اصولاً جامعه مدنی و مردم عادی که براشون حقوق بشر مهم هست همکاری کنن با هم دیگه و فشار رو روی دولت جمهوری اسلامی بذارن.
و اما ماجرای زلزله تهران و کم کردن جمعیت تهران به خاطر بروز زلزله همچنان پر از حاشیه های مختلف است. در حالی که مسئولان برخی سازمان ها اعلام کردند به خاطر بروز زلزله باید تعدادی از کارمندان به شهرهای دیگر منتقل شوند، رئیس مرکز لرزنگاری کشور میگوید این زلزله توسط سازمانش تایید نمی شود. آزاده اسدی،
رئیس مرکز لرزنگاری کشور نوربخش میرزایی، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت سازمان ژئوفیزیک موضوع زمین لرزه قریب الوقوعی را که این روزها از سوی برخی مسئولان مدام بر آن تاکید می‌شود رد می‌کند. آقای میرزایی اعلام کرد افراد گاهی شایعاتی می‌سازند و اطلاعات غلطی را در اختیار مسئولان قرار می‌دهند و مسئولان بدون مشورت آن را دامن میزنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی چندی پیش در برنامه زنده تلویزیونی در مورد زلزله و تعداد شهروندان ایران گفته بود
استان تهران 13,600,700 نفر الان ساکنن. خب اگر خدای نکرده حادثه اتفاق بیفته چطور میشه جمعش کرد؟ از الان باید به فکر باش، باید خالی کنیم تهران. حداقل 5,000,000 نفر بعد از تهران برن بیرون.
ماجرا از همینجا شروع شد و البته احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در یکی از نمازهای جمعه تاکید کرد با اینکه پیشگویی و پیشبینی زلزله ممکن نیست اما با دعا و صدقه میتوان از بروز آن پیشگیری کرد.
مسائلی که گفته میشه احتمالات، خیلی وقتا این حرفا گفته شده و بعدم معلوم شده اشتباه پیش بینی کرده بودن. اون مواردی هم که واقعا بنا زلزله ایجاد بشه و اون کسی که پیشگویی میکنه اهل دل باشه و با جای دیگه رابطه داشته باشه و به هر حال بی خبر نباشه، در همین جا هم قابل پیشگیریست، پیشگیری معنوی و الهی.
قضیه زلزله احتمالی ایران و لزوم تخلیه تهران تا جایی پیش رفت که معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد انتقال برخی از وزارتخانه ها به خارج از تهران قطعی است و در همین شرایط خبرهایی مبنی بر ارائه پاداش و تشویق به کارمندانی که تهران را به قصد کار در شهرهای دیگر ترک کنند منتشر شد. هرچند این روند با مخالفت برخی از کارشناسان مواجه شد و چندین منتقد به این نظر و نگاه در برنامه‌های زنده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شدند.
یه 5 میلیون تهران باید برن. کی شما با ما 5 میلیونی که قرار در تهران بریم صحبت کرد؟ کدوم 5 میلیون قرار برن؟ اجباریه، اختیاریه، فقط جایزه است یا اولش جایزه است؟ مگه وقتی من داشتم میومدم تهران کسی به من گفت تهران اومدن چجوریه که الان تصمیم بر من میگیرید که من بعد از تهران برم؟ به عنوان یه شهروند میگم تقدم با شهروند، نه تقدم با شهر. برای اینکه من با آرامش زندگی بکنم باید به شهرم اعتماد داشته باشم، به تصمیماتی که درش گرفته میشه اعتماد داشته باشم.
موضوع ترک سریع تهران به خاطر فرار از زلزله کمی بعد تبدیل به اسمس های طنز و شکل گیری موج جوک های جدید در ایران شد و جلال سمیعی مجری یکی از برنامه های صبح صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شوخی این پیشنهادات را به باد انتقاد گرفت.
یه چند تا وزارتخونه هست که اینا چون خیلی جمعیت تحت کوشش دارن اینا رو بفرستین تمومه. آموزش پرورش رو 20 میلیونی با دانش آموزا و کارمندا و معلما و اینا داره، 7 8 میلیونش تو تهرانه. اینو کلا منتقل کنید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم همینطور، وزارت مسکن هم همینطور. اصلا اینا برن همه باش میرن، میمونن فقط خود مسئولین تو تهران که اصلا مسئولینن، اصلا تهران مال مسئولینه، بقیه‌مون میریم.
اما بعد از همه این ماجراها رئیس مرکز لرزنگاری کشور میگوید جز مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هیچ کسی اجازه اطلاع رسانی درباره زلزله را ندارد و خروج شهروندان از تهران با ضرب العجل جواب نمیدهد. آقای نوربخش در جمع خبرنگاران گفته است مراجع همانطور که تا حدودی از این مؤسسه حمایت مالی میکنند باید اطلاعاتشان را هم از ما بگیرند و تاکید کرده اگر میگوییم گسلی مثل گسل شمال تهران فعال است، بدین معناست که در 10,000 سال گذشته فعالیت داشته و شناخته شده است، نه به این معنا که به زودی فعالیت خواهد کرد.
خطر بروز زلزله در تهران زیر ذره بین، آزاده اسدی گزارش میداد. دولت آمریکا بانک اروپایی ABN را به جرم زیر پا نهادن قوانین تحریم های ایران 500 میلیون دلار جریمه کرد. دادستانی آمریکا این بانک را متهم کرده بود که تا سال 2007 میلادی، 3 سال پیش، معادل چند میلیارد دلار از پول های جمهوری اسلامی را جابجا کرده است. نادر صدیقی.
دادستانی فدرال آمریکا بانک ABN متعلق به رویال بانک آف اسکاتلند بریتانیا را متهم کرده بود که با استفاده از سیستم ویژه برای عبور از قوانین مربوط به تحریم‌های ایران، کوبا و دیگر کشورها این قوانین را زیر پا نهاده است. رویال بانک آف اسکاتلند که بانک ABN را در سال 2007 میلادی خریداری کرده روز دوشنبه اعلام داشت که با جریمه 500 میلیون دلاری به عنوان بخشی از محکومیت نهایی این بانک از سوی دولت آمریکا را پذیرفته است. در این تازه ترین سری از جریمه هایی که ایالات متحده علیه بانک های متهم به پولشویی اعمال کرده، بانک ABN به یک اتهام زیر پا گذاشتن مقررات سری بانک ها و نیز یک اتهام دیگر توطئه برای پنهانکاری مالی و نادیده گرفتن قانون منع معامله با دشمنان آمریکا متهم شده بود. به گزارش رویترز، لنی بروئر، معاون دادستان کل آمریکا، ABN را متهم کرده بود که تسهیلات جابجا شدن پول‌های غیرقانونی از طریق سیستم مالی آمریکا این مبادلات پولی را فراهم ساخته است. دادستانی فدرال می‌گوید که این بانک میلیون‌ها دلار را با استفاده از سیستم بانکی آمریکا به گردش درآورده بود. شعبه نیویورک ABN بیش از 3 میلیارد و 200 میلیون دلار را برای کمپانی‌های گمنام غیرفعال که با عنوان کمپانی‌های مخاطره‌آمیز توصیف و تعریف می‌شوند انتقال داده است. پارسال بانک انگلیسی لویدز به خاطر اتهام‌های مشابه 350 میلیون دلار از سوی دولت آمریکا جریمه شد. علاوه بر این، یک بانک سوئیسی هم به نام کردیت سوئیس در دسامبر گذشته به میزان 538 میلیون دلار به دولت آمریکا جریمه پرداخت کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید. خب عزیزان شنونده، به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این بخش به خبرها و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص دارد، اما نخست اجازه بدید که از نبرد استقلال الشباب در ورزشگاه شهر ریاض با خبر بشیم. نبرد سرنوشت ساز در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن استودیو است. آقای غریب صدای منو دارید؟ به شما سلام میکنیم.
صدای شما رو دارم. من هم سلام میکنم به شما، همه دوستان و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز.
ورزش دوستان عزیز، آقای غریب بیشتر از این نمیتونن صبر کنن، هر چه زودتر آخرین اخبار رو به اطلاعمون برسونید.
بله خانم روانشاد، هواداران فوتبال در ایران امشب شاهد یک بازی زیبا و فنی بودن از تیم استقلال تهران، تیم آبی پوش تهرانی، البته به نمایندگی از ایران در مرحله یک هشتم نهایی یا دور حذفی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض با الشباب عربستان. بازی با قضاوت آقای توماماساکی ژاپنی آغاز شد حدود دو ساعت پیش که 10 دقیقه پیش هم تموم شد. دقیقه 22 فیصل بازیکن الشباب تونست گل برتری تیمش رو به ثمر برسونه. دقیقاً 1.5 دقیقه بعد دفاع الشباب اشتباه کرد، روی فرهاد مجیدی خطای پنالتی کرد. این پنالتی توسط سیاوش اکبرپور به گل تبدیل شد، به گل مساوی آبی پوشان. دقیقه 37 دقیقه بعد از گل مساوی، آبی های تهرونی باز هم از روی اشتباه دفاع الشباب به گل رسیدند و حسین کاظمی موفق شد گل دوم استقلال رو به ثمر برسونه. خانم کاظمی، نیمه اول با برتری 2-1 تموم شد و استقلال تیم برتر میدان بود. بازی در نیمه دوم هنوز دقایقی، یعنی 2 دقیقه شروع نشده بود که از یک فرصت به دست آورده مهاجم طارق، مهاجم الشباب، استفاده کرد و گل مساوی رو به ثمر رسوند. بازی در نیمه دوم بازی خیلی خوبی بود، مخصوصا تیم استقلال بازی خیلی خوبی رو به نمایش گذاشت، چندین موقعیت گل رو خراب کرد. دقیقه 85 یا 84 اگه اشتباه نکنم فرهاد مجیدی میتونست کار رو تموم بکنه. باز همینجوری مساوی پیش میرفت تا دقیقه 88. خانم روانشاد فکر میکنید کی گل زد؟
چرت کنم،
الشبابی ها از روی اشتباه دفاع استقلال بهترین بهره رو بردن توسط الزیانی، مهاجم تازه به زمین اومدهشون تونستن 3-2 پیروز بشن و گل برتریشون رو به ثمر برسونن و استقلال در شبی که میتونست فاتح از این میدون خارج بشه و یک بازی قابل قبولی رو از خودش به نمایش گذاشته بود، باخت و از دور بازی ها حذف شد.
خب الهی شکر که من در استودیو بودم و شاهد چنین صحنه‌ای نبودم.
خانم روانشاد، اگه وقت هست 30 ثانیه من یک بازی هم هست فردا در این چارچوب عرض بکنم خدمت شما.
بله استفاده می‌کنم، بفرمایید.
بله فردا در این چارچوب دو تا تیم صعود کرده به این مرحله که طبق جدول به هم خوردن، یعنی باید با هم بازی بکنن، ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمانه که در ورزشگاه ساعت هفت شب فردا به وقت ایران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان این دوتا تیم ایرانی هم به مسافه هم میرن. یعنی من میتونم نتیجه بگیرم که یک تیم به هر حال ما در هشت تیم برتر آسیا در بعد از بازی فردا شب خواهیم داشت.
سپاسگزاریم از لطف و محبت شما، حتما بعدا در مورد بازی های دیگه هم با شما در تماس خواهیم بود. خدا نگهدارتون باشه. خب اجازه بدید که خانم سید حسینی، نوشین سید حسینی با سرخط مهمترین خبرها در استودیو است. و چرا سرخط؟ به خاطر اینکه شما ورزش دوستان عزیز بتونید آخرین خبرها را مستقیم دریافت کنید.
متشکرم. سفیر پاکستان در تهران مورد حمله یک مرد افغان قرار گرفت. دادگاه فدرال آمریکا یک شرکت را به جرم فروش غیرقانونی هواپیما به ایران محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرد. ایران 6 قایق ماهیگیری عراقی را در آب‌های مرزی توقیف کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت حاضر است به گفتگوهای مستقیم با ایران فرصت دیگری بدهد. ایران میگوید مذاکرات سعید جلیلی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند در ترکیه انجام شود و جمهوری اسلامی اعلام کرد مادران سه آمریکایی زندانی در ایران میتوانند با فرزندان خود دیدار کنند.
با سپاس از شما عزیزان، نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فرداست، کاری این هفته از شیما اخوان.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا. من شیما اخوان هستم و در این هفته در غیاب همکارم ژان خاکزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنم. در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، در بخش اول به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهم داد. سپس نظرات شما شنوندگان رو در مورد سوال این هفته بحث آزاد صدای شما، صدای فردا با هم خواهیم شنید و بعد از اون با همدیگه شنونده بحث آزاد این هفته خواهیم بود. پس این 25 دقیقه رو با ما همراه باشید.
صدای شما، صدای فرداست.
همون جوری که هفته پیش هم گفتم، بعضی از شما تماس گرفته بودید و درخواست کرده بودید که طول موج‌های تابستانی رادیو فردا رو اعلام کنیم. دوستان عزیز، باید بگم که تعداد این طول موج‌ها خیلی زیاده و امکان اعلام تمام اونها در طول برنامه وجود نداره. بنابراین همونطوری که هفته پیش هم گفتم، تمامی این طول موج‌ها روی وبسایت رادیو فردا، یعنی radiofarda.com قرار داره که همه شما میتونید به اون دسترسی داشته باشید. دوستانی که امکان دسترسی به صفحه رادیو فردا رو ندارن میتونن به ما ایمیل بزنن تا ما فهرست کامل طول موج‌های رادیو فردا رو براشون بفرستیم. پس به ما به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بزنید. ما در اولین فرصت ممکن تمامی طول موج‌ها رو برای شما خواهیم فرستاد. بنابراین دوستانی که به ما SMS میزنن و درخواست میکنن که طول موج‌ها رو براشون بفرستیم، لطفاً در صورت دسترسی به اینترنت به ما ایمیل بزنن تا ما بتونیم از طریق ایمیل این طول موج‌ها رو برای شما بفرستیم. لیست این طول موج‌ها خیلی بلنده و از طریق SMS فرستادن اونها امکان پذیر نیست. در مورد فیلتر شکن‌های رادیو فردا که الان مدت هاست از طریق ایمیل اون رو برای شما دوستان میفرستیم، این فیلتر شکن‌ها تنها وبسایت رادیو فردا و بعضی از وبسایت‌های خبری رو باز می‌کنه و نه تمام وبسایت‌ها رو. بنابراین اگر که برای باز کردن وبسایتی دچار مشکل هستید، ایراد از این نرم افزار نیست. اما چنانچه برای باز کردن رادیو فردا دچار مشکلی هستید با این نرم افزارها، لطفاً به ما ایمیل بزنید و دقیق توضیح بدید که با چه پیامی مواجه میشید وقتی که این نرم افزار رو پیاده میکنید و سعی میکنید وبسایت رادیو فردا رو باز کنید. همونطوری که میدونید، موضوع بحث آزاد این هفته فساد اقتصادی در ایران و اظهارات الیاس نادران نماینده مجلس جمهوری اسلامی در مورد وجود فساد اقتصادی سازمانیافته در قوه مجریه است که در برنامه شما چه فکر می‌کنید در طول هفته گذشته و در خلال موسیقی پخش شده. عده‌ای از شما دوستان با ما تماس گرفتید و نظر خودتون رو در مورد اظهارات آقای نادران با ما در میون گذاشتید. بخشی از پاسخهای شما در طول هفته پخش شده، اما فرصت این نبود که تمامی پاسخها پخش بشه. بنابراین اینجا پیش از این که به بحث آزاد این هفته گوش بکنیم، پاسخهای عده‌ای از شما دوستان رو با هم دیگه میشنویم.
در مورد فساد اقتصادی که چیز تازه ای نیستش، همیشه در ایران بوده، قبل از انقلاب هم ما فساد اقتصادی داشتیم و الان هم داریم که همیشه دست بالاخره دولتی ها تو کار بوده که فساد اقتصادی هم داریم و ما بدبختی و عذابش فقط مال ما مردمه.
به نظر من دستگاه های قضایی و حتی اداره های آموزش پرورش، انتظامی، سپاه، همه اداره های ایران رشوه میگیرن. هر چه پارتی نداشته باشه، کسی نداشته باشه تو دولت، کارش انجام نمیگیرد. بخش اقتصادی روز به روزم بدتر میشه، مردم هم بیشتر دارن خسته میشن. ادعیه هستن مردم خسته میکنن.
فساد اقتصادی زمانی تو ایران شروع شد که آقایون اصلاح طلب به سرپرستی آقای خاتمی وارد ایران شدن، حکومت رو زشت گرفتن. با اومدن آقای احمدی نژاد تا 3 سال آینده همه اینا مرتفع میشه. فساد اقتصادی بله که سازمان یافته است. الان پلیس راهور کشور دیگه که به ما حقوق نمیدن، خرج خودتون خودتون تو جاده ها در بیارید. الان من یه راننده ترانزیت هستم، هر جا میرم همینجوری پول از من میگیرن.
بله دوستان، این نظرات شما بود که با ما و با بقیه در میون گذاشتید. میدونید که برای پاسخ به سوال شما چه فکر میکنید در طول هفته میتونید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید. و در اینجا 3 شنونده دیگر هم در مورد همین موضوع و در میزگرد این هفته صدای شما صدای فردا به بحث و تبادل نظر پرداختند که با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا 3 شنونده از ایران شرکت دارند: آقای کاوه، آقای اسماعیل و آقای رسول. با تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و در این بحث آزاد شرکت کردین. موضوع بحث آزاد این هفته فساد اقتصادی در ایران هست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، روز 11 اردیبهشت در مجلس جمهوری اسلامی قوه مجریه را به فساد اقتصادی سازمانیافته متهم کرد. نادران پیش از این هم محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و همچنین رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رو هم به فساد مالی متهم کرده بود. این بار هم نادران یه بار دیگه روی مواضع خودش پافشاری کرد و از رحیمی به عنوان سرحلقه باند فساد اقتصادی یاد کرد. نادران همچنین اعلام کرد که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، هم عضو شبکه‌ایه که به بعضی از متهمان یاری میرسونه. نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما فساد اقتصادی در ایران در سطح قوه مجریه و به همین شدتی که آقای نادران میگن وجود داره؟ اگر که اجازه بدید با آقای کاوه شروع میکنیم. آقای کاوه بفرمایید.
به نظر من خود آقای نادران یکی از افراد طیف اصولگراست، به حاکمیت خیلی نزدیکتره و وقتی خود این آقای نادران میاد اظهار نظر میکنه و در واقع به نوعی ادعا میکنه که فساد اقتصادی توی کشور ما توی این سطح و این گستردگی وجود داره، در واقع ما شاهد یه اعتراف هستیم. حالا برخلاف مشکلات دیگه مثل تورم که پس از مدت‌ها انکار سرانجام تایید شد توسط حکومت، یا مشکلات دیگر مثل آزادی‌های سیاسی که کلاً ذکر می‌کنه که اصلاً مشکلی ما در زمینه آزادی سیاسی نداریم، ولی این مشکل فساد اقتصادی مشکلی که خود حکومت هم بهش اعتراف می‌کنه. حالا نزدیک فکر کنم هولوش 10 ساله که از زمان اون فرمان صدور فرمان مبارزه با فساد می‌گذره، ولی توی کشور ما توی این زمینه اتفاق خاصی ما به عنوان قشر مردم، به عنوان مردم عادی جامعه، اقدام خاصی تو این زمینه ندیدیم. توی سال 2009 رتبه شاخص شفافیت بین المللی توی کشور ما که در واقع رتبه یکی درجه فساد اقتصادی رو مشخص میکنه، ایران با 27 پله سقوط توی رتبه تقریبا 170-168 اینا قرار گرفته و در کنار کشورهای مانند افغانستان و هایتی و گینه و میانمار و این کشورهایی که واقعا لحاظ سرمایه یا به لحاظ چیز خیلی از سطح کشور ما پایین تر هستن و در واقع ما با کشور مثل کشور سومالی تقریبا 15 پله، که کشور سومالی فاصله تا این کشور به لحاظ اقتصادی 15 پله بیشتر فاصله نداریم.
با سپاس از شما نظر آقای کاوه رو میشنیدیم. آقای اسماعیل نظر شما چیه؟ آیا شما با نظر الیاس نادران موافقین که میگن قوه مجریه دارای فساد اقتصادی سازمان یافته هست؟ بفرمایید.
تا حدی حرفای آقای کاوه کاملا صحیح هستن، چون ایشون جزی از این مسائل رو گفتن. ببینید، فساد اقتصادی با نقض حقوق بشر یه رابطه تنگ و تنگی داره، به طوری که نمیتونیم اینا رو از همدیگه جدا کنیم. وقتی حقوق انسانی با پرداخت مقداری رشوه به دستگاه‌های یا افرادی این گونه پایمال یا لگدمال گردد، چگونه میتوان عدالت در دادگاه‌ها و عدالتخانه‌های کشور یافت؟ و در نهایت اینکه این فساد کم کم به تمامی اقشار جامعه نفوذ می کند، تا جایی که حتی افراد عادی اجتماع برای حتی پرداخت یک قبض جریمه 20,000 تومانی حاضر به پرداخت 2-3,000 تومان رشوه به یک افسر پلیس راهنمایی رانندگی می شود. این که آقای نادران فرموندن، نماینده اصولگرای مجلس فرموندن، فقط در قوه مجریه هست، باید به عرض ایشون هم برسونم که این در سه قوه اصلی مملکت وجود دارد، هم در قوه مقننه و هم در قوه قضاییه و هم در قوه مجریه، و ایشون نباید اون دو قوه را از این قوه دیگر مجزا بدونن.
و آقای رسول نظر شما چیه؟ به نظر شما اونجوری که آقای نادران میگن فساد اقتصادی در قوه مجریه سازمانی یافته است؟ بفرمایید.
مطمئنم همینطوره. اصولا در جوامع بسته همچون ایران که تمام جراید و رسانه‌های گروهی آن تحت کنترل شدید حکومت قرار داره و فقط باید نظریات حکومت اونها منعکس کنن و در غیر این صورت با تعطیلی یا زندان مواجه میشن، این خودش بستر مناسبی برای فساد به وجود میاره. حالا ما کشورهای دموکراتیک رو یه نگاه مختصر بکنیم، حالا نمیخوایم به کشورهای اروپایی مثال بزنیم، همین کره جنوبی را در نظر بگیم، رئیس جمهور آن به خاطر رسوایی مالی مجبور شد دست به خودکشی بزنه. ولی در جامعه ایران امروز بالاخص در میان مدیران مملکتی فساد مالی زشتی خودش را از دست داده و به یه امر عادی بدل شد. هزاران پرونده در دادستانی در رابطه با فساد مالی مقامات عالی رتبه دولتی تشکیل شده. و وقتی میبینیم بدون آنکه اقدامی به روی آنها صورت بگیره، این پرونده ها ناپدید شده، بهشون اهمیت نمیده. هر چند وقت هم اعلام میکنن که میخوان با فساد مالی مبارزه میکنن، که من اینجا یه جمله معروفی هست که میگه با دستای آلوده نمیتوان با فساد مبارزه کرد. یا اکثر کسان که دایی مبارزه با فساد میزنن، خودشون هم یه جورایی دستشون آلوده به این فساده، چجوری میخوان با فساد مبارزه کنن؟ در جامعه باز و دموکراتیک جزئی ترین کارهای مدیران و مسئولان حکومتی در روزنامه و سایر رسانه‌های جمعی منعکس میشه. افراد جامعه در جریان قرار میگیرن و خاطر این مدیرا حواسشون هست که اگر خلافی بکنن منعکس میشه کاراشون و زیر نظر میگیرن اینها را و باید جواب بدن در دادگاه‌های اصل. ولی در ایران مجرمین اقتصادی و دزدان اموال عمومی بهشت امن و آرامی را یافتن که به نظر من در هیچ جای دیگر دنیا به مانند آن وجود ندارد. من با نظر آقای کاوه هم بسیار موافقم، ایشون هم هستن، جزئی اشاره کردن، ولی خب به مسائل اصلی و ریشه فساد در ایران اشاره کردن که این خودش جای بحث بیشتری را داره.
با تشکر از شما نظر آقای رسول رو میشنیدیم در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا. حالا از سه نفر شما این سوال رو میپرسم، به نظر شما علت به وجود اومدن این فساد اقتصادی چیه؟ آقای کاوه نظر شما رو میشنویم، بفرمایید.
در اثر من حالا اون علتایی که میتونه باعث این به وجود اومدن فساد اقتصادی بشه، اگه بخوایم علت ریشه‌ش رو بشناسیم، همون فساد سیاسیه که حالا تو کشور ما درجات ازش وجود داره. یعنی فساد سیاسی خودش ریشه فساد اقتصادیه. همون حالا نبود جامعه آزاد، نبود تکثر بیان و نبود کلاً فرهنگ نقد و نقدپذیری یکی از مسائلیه که باعث میشه جامعه به سمت فساد اقتصادی، یعنی اقتصادش به سمت فساد پیش بره. نکته دیگه در واقع همون نبود نظارت تو کشور ما، نظارتی که باید حالا بر فعالیت‌های اقتصادی، بر افرادی که حالا این فعالیت‌ها رو انجام میدن وجود داشته باشه. مهمترین لازمه این نظارت وجود مطبوعات آزاد. خب چه کشور ما دیگه همگی به خوبی ازش اطلاع داریم، از این مقوله آریه. نکته دیگه این که برای نظارت باید در حال سری نهادها توی جامعه توی کشور ایجاد بشن که اینا خب کارشون در واقع همون یه نهاد مستقلی که کارشون نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی باشه که خب متأسفانه توی کشور ما نهادهای آنچنانی وجود نداره. نهادهایی هم که وجود داره در واقع وابسته به همون طیفی هست که وابسته به اون افرادی هست که قرار نظارت رو کار اونها انجام بشه، خب نمیتونه عملکرد مفیدی رو داشته باشه. نکته دیگه اینه که برای نظارت به هر حال مجلس میدونه وظیفه اصلیش قانون‌گذاریه، ولی در کنار قانون‌گذاری باید اون نقشش رو به عنوان نهاد ناظر هم برای اجرای این قوانین ایفا کنه، که خب حالا این انجام بهترش از طرف مجلس میتونه باعث بشه که فساد اقتصادی ایجاد نشه و نبودش منجر به این میشه. نکته بعدی تصدی یک جانبه دولت ماست بر اقتصاد و نبود اقتصاد آزاد و نبود در واقع اقتصاد رقابتی، خب کاملا واضح و بدیهی دیگه وقتی که همه امور اقتصادی دست یک نهاد اونم به مجری یا دولت باشه و کسی دیگه حق ورود و کسی حق دخالت نداشته باشه، خب اونجا هر اتفاقی ممکنه رخ بده و کسی از بیرون نه بتونه با خبر بشه و نه بتونه اظهار نظری بکنه. نکته بعدی میتونه وضع قوانین مناسب باشه، یعنی نبود قوانین مناسب باعث میشه که ما دچار فساد اقتصادی بشیم. یه سری قوانینی که واقعا بازدارنده باشن و قوانینی باشن که باعث ایجاد خلأ قانونی نشه، یعنی به طور کلی حالا اگه ما بخوایم همه اینا رو با هم جمع‌بندی کنیم اینه که نبود حالا وضع قوانین مناسب در زمینه قوه مقننه و نبود اجرای این قوانین در زمینه قوه مجریه و حالا اون نبود و فقدان محاکمه عادلانه اون افرادی که حالا مفسد اقتصادی هستند، اینا باعث میشه که جامعه ما به طرف فساد اقتصادی سوق پیدا کنه.
با سپاس از شما، نظرات آقای کاوه رو میشنیدیم. آقای اسماعیل نظر شما چیه؟ به نظر شما چه چیزی باعث میشه که در یک مملکتی فساد اقتصادی به وجود بیاد؟ بفرمایید.
نبود قانونمداری یکسان در مملکته و این قانونمداری یکسان از قوه مقننه شروع میشه تا جایی که یک نماینده مجلس زمانی که با رأی مردم انتخاب میشه و وارد مجلس میشه اگر زیر نفوذ ارگانی بالاتر از خودش که همون ارگان رئیس جمهوری یا نهاد رهبری نباشه میتونه به این قانونمداری ها به طور یکسان اجرا بکنه و در مملکت شاهد این گونه فسادهای سیاسی و اقتصادی نباشیم. حال اینکه وقتی یک نماینده مجلس تحت امر نفوذ رهبری یا رئیس جمهوری باشد مسلمه که دست و پاش بسته میشه، نمیتونه عدالت و قانون را اونجوری که شایسته و بایسته یک ملت هست اجرا بکنه.
نظر آقای اسماعیل رو میشنیدیم و حالا نظر آقای رسول. آقای رسول به نظر شما چه چیزی باعث فساد اقتصادی میشه در یک کشور؟ بفرمایید.
اقتصاد دولتی خودش فسادآوره. شما وقتی اقتصادهای دولتی رو نگاه کنید که در این رابطه محکوم به شکست شدن، مثالش میشه رژیم شوروی سابق و مثالا که دولتی ترین اقتصاد داشت، چیزی که مثلا این فساد گسترش پیدا کرد تا تونست به مرور حتی حاکمیت حزب کمونیست را پوسیده کنه از درون و رژیم محکوم به شکست شد، ایدئولوژیش هم محکوم به شکست شد. ولی خب به نظر من بیشترین عامل جوامع بسته و حاکما وقتی فساد مفسد باشن به مرور این فساد گسترش پیدا میکنه و سایر نهادهای دولتی و حکومتی.
با تشکر از شما. حالا به عنوان سوال آخر میخوام از هر سه شما بپرسم که به نظر شما برای جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور چیکار میشه کرد، یعنی چه راه حل قابل اجرایی به ذهنتون میرسه؟ آقای کاوه با شما شروع میکنیم، بفرمایید.
حالا این که پرسیدین راه حل که زیاده، ولی راه حل قابل اجرا من فکر میکنم قوانین بازدارنده و اون قوانینی که حالا خود مجلس که خیلی هم به قول معروف ادعا میکنه میخواد با این پدیده مبارزه کنه و حالا از اون طرف قوه قضاییه اعلام میکنه که میخواد خواب و بر مفسدین اقتصادی حرام کنه، پس تو همین قسمت قانونگذاری به نظر من جامعه ما ظرفیتش رو داره که با وضع قوانین بهتر و جلوگیری از حالا از اون ایجاد خلأ قانونی که من اشاره کردم باعث میشه که با فساد اقتصادی مبارزه کنه. مثلا همین قانون حالا مبارزه با پولشویی من فکر می‌کنم که توی مجلس تصویب شده بود، حالا جدا از این که کار ندارم که حالا اصل قانون چجوری اون که خود قانون چجوری اجرا شده نحوه اجراش چجوری بود، ولی خب خود قانون به لحاظ اینکه این چنین قانونی تصویب بشه میتونه قانون خیلی خوبی باشه و ما رو توی این زمینه کمک کنه. اگر بخوام به صورت ریشه‌ای با این پدیده به مبارزه بر بخیزیم، به هر حال اون فساد سیاسی که تو کشور ما وجود داره، نبود مطبوعات آزاد، اون تصدی دولت رو باید در درجه اول حذف کنیم که خب این فکر میکنم توی شرایط حال حاضر جامعه ما چیز قابل اجرایی نباشه و ما باید به همون حداقل هایی که گفتم به همون ها فقط بسنده کنیم تا شاید بتونیم نتیجه خوبی رو بگیریم.
با سپاس از شما نظر آقای کاوه رو میشنیدیم. آقای اسماعیل به نظر شما برای حل فساد اقتصادی در یک کشور چیکار میشه کرد؟ بفرمایید.
ببین خانم، همونجور که خدمتتون عرض فرمودم، این رژیم به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و بارها و بارها اینو خودشون نشون داده. و اما راه حل چیه؟ راه حل تنها و تنها تحریم اقتصادی بر علیه این رژیمه. متاسفانه در بین اذهان مردم خود همین اعمال رژیم به نوعی شایع فرمودن که اگر چنانچه رژیم بخواد تحت تحریم اقتصادی قرار بگیره ضررشو مردم میبینن. نه، مردم هیچگاه ضرر نمیکنن. مردم یعنی ضرر کردن، ضررشون بیش از این حد که الان هست نیست. آخه من تحریم اقتصادی چیه؟ تحریم اقتصادی، معنی تحریم اقتصادی اینه که وقتی من چیزی را احتیاج که دارم، دوست دارم، خودم استفاده کنم، بالفرض مثال یک ماشین آمریکایی باشه، نتونم اونو خودم خریداری کنم و سوار شم و تنها به میل دولت ماشین چینی رو سوار بشم، یا اینکه البسه چینی رو بپوشم، یا اینکه در اجتماع به طوری که دولت میخواد از لوازم و امکاناتی که اونا خریداری میکنن و برای من تصمیم میگیرن استفاده کنم، این معنیش تحریم اقتصادیه که تحریم اقتصادی بالاتر از این داریم. حالا اینکه راه حلش چیه؟ راه حل اینه که گفتم فقط و فقط همین تحریم اقتصادیه. منتها این تحریم اقتصادی نباید مثل اون تحریم‌های دیگه باشه، مثل اون سه تحریم قبلی باشه. تحریم‌های قبلی خب تا حدی دولت رو فقط نشونه می‌گرفتن و دولت سرمایه نفت و پول مملکت زیر دستش بود. حالا اگه نمیتونست از خود او کشورها جنسی که کالایی که دوست داره تهیه کنه، از راه‌های دیگه برای خودش تهیه میکرد. همونطور که ما دیدیم مثلا بنزای الگانس رو می‌خریدن می‌بردن برای سرکوب مردم. خب اگه آلمان مثلا اون موقع تحریم کرده بود، به چه عنوان مثلا این بنزای الگانس الان مینداختن زیر دست حکومت اسلامی که مردم اینطوری مورد سرکوب قرار بدن؟ یا سلاحایی که از کشورهای مثل چین و مثل کشورهای انگلیس و اینا خریداری میکنن برای سرکوب مردم، اینا ما جز تحریم ها و تحریم نبودن.
با تشکر از آقای اسماعیل، متاسفانه ارتباط ما با آقای رسول قطع شد در میان برنامه و چند بار تلاش کردیم که دوباره بگیریمشون و امکان پذیر نبود. با تشکر از هر سه نفر شما، آقای کاوه، آقای اسماعیل و آقای رسول که در این بحث آزاد شرکت کردید. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد صدای شما، صدای فردا شرکت کنید و آزادانه نظرات خودتون رو بیان کنید. کافیه که فقط شماره تماسی در اختیار ما بگذارید تا ما امکانات شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی، راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-8287-220. و همچنین میتونید به ما اسمس بزنید به این شماره 20420-603-87-41-50 و info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست که میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. من شیما اخوان اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. اجازه بدید که یادآوری کنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24113 و در واشنگتن 001-202-8287-220 و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما درزرد.com درزرد.com. از سنه شنونده میز و صندلی زرد و سبز و قرمزی که قبلا براتون اعلام میکردیم الان دیگه معتبر نیستن. درزرد.com. عزیزان شب و روز خوشی براتون آرزو میکنیم، سالم و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.